بسم الله الرحمن الرحيم.
کتاب حاضر به نام لمعات الحسین علیه السلام گزیده است از کلمات و فرمایشات دورربار سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که توسط حضرت علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله علیه گردآوری و ترجمه شده است. مؤسسه و انتشارات مکتب وحی آن را به صورت فایل صوتی درآورده و به رهروان آن امام همام تقدیم می دارد.
یک روایتی داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید لولا تمریج فی قلوبکم و تکثیر فی کلامکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر این اضطراب و تشویش و دگرگونی در دلهای شما نبود و اگر این زیادی گفتار بر زبان شما نبود، هر آینه البته می دیدید شما اون چرا که من می بینم و می شنویدید اون چرا که من می شنویدید.
از کلیه شنوندگان ارجمند دعوت به عمل می آید تا با ارسال پیشنهادات و یا انتقادات خود با آدرس الکترونیکی info@maktabewahy.org موجبات بهبود و ارتقاء روزافزون کیفیت ارائه آثار صوتی را پدید آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. دوره علوم و معارف اسلام 7. هو العزیز لمعات الحسین. برخی از کلمات و مواعظ و خطب حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. درود بیکران بر روان پاک خاتم پیامبران محمد مصطفی و وصی والا تبارش علی مرتضی و 11 فرزند از اولاد امجاد او باد، بالاخص ولی دائره امکان حضرت امام زمان محمد ابن الحسن قائم آل محمد که کاروان عالم هستی را با جذبه و عشق در حرکت به سوی عالم اطلاق و توحید حضرت حق جل و علا رهبری می کنند. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. از آنجایی که دوران امامت حضرت امام حسن مجتبی و حضرت سید الشهدا علیهم السلام از سخت‌ترین و تاریک‌ترین دوره‌ها از نقطه نظر فشار و غلبه حکومت جائره بنی امیه بوده است که اختناق و تدلیس و تلبیس و جهل و ریا و کذب و خدعه به حد اعلای خود رسیده بود، همانطور که از خطبه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در اواخر عمر شریف مشهود است، آنجا که می فرماید
وَأَلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَانٍ الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٍ وَاللِّسَانُ عَنِ الصِّدْقِ كَلِيلٍ وَاللَّازِمُ لِلْحَقِّ زَلِيلٍ أَهْلُهُ مُؤْتَكِفُونَ عَلَى الْإِسْيَانِ مصطلحون على الادهان.
و بدانید خدای شما را رحمت کند، شما در زمانی قرار گرفته اید که گوینده حق در این زمان کم است و زبان از بیان گفتار راست خسته و نارسا و ناگویاست. کسی که ملازمت حق کند ذلیل است. اهل این زمان روی به دنیا آورده و در آستان معصیت اعتکاف نمودند و با تکاهل و سستی سازش و آشتی کردند.
فتاهم آرم و شائبهم آثم و عالمهم منافق و قارئهم ممازق لا يعظم صغيرهم كبيرهم ولا يؤول غنيهم فقيرهم.
جوان آنها بد اخلاق و پیر آنها گناهکار و عالم آنان منافق و قاری قرآن آنها اهل غش و آلودگی است. کوچکان به بزرگان وقعی ننهاده و آنان را محترم نمی شمارند و اغنیا و ثروتمندان امور فقرا را تکفل نمی نمایند. از این دو امام همام با آنکه علاوه بر طول مدت حیاتشان تنها مدت امامت و ولایت هر یک از آنها در حدود 10 سال به طول انجامید و طبعا باید هزاران روایت و حدیث و خطبه و موعظه در تفسیر قرآن و غیر آن در دست باشد، بیش از 1-2 حدیث در فقه و چند حدیث در تفسیر نرسیده است و خطب و مواعظ و کلمات آنان نیز در نهایت اختصار و ایجاز و قلت است. با آنکه از بازرگانان حدیث چون ابو هریره و غیر او هزاران حدیث مجعول و کاذب که مضمون آن حکایت از تطابق با سیاست وقت می کند، کتب و دفاتر و تاریخ را پر کرده است. معلوم است با وجود آن تاریکی و ابهام و فشار یا اصولاً کمتر به آن بزرگواران مراجعه می نموده و از دریای مواج علوم آنان بهره گیری می شده است و یا روایات مرویه از آنها به علت دهشت و وحشت و اضطراب راویان دچار محو و زوال قرار گرفته و طبعاً به طبقات بعد منتقل نگردیده است. از حضرت سید الشهدا علیه السلام اندکی از خطب و مواعظ رسیده که معلم درس آزادگی و فرزانگی و ایمان و ایقان است و معلوم است که از مستر ولایت ترشح گردیده است که
و انا لامراء الکلام و فینا تنشبت عروقه و علینا تحدلت قصونه.
و به درستی که ما آفرینندگان و خلاقان و امیران گفتار هستیم. عروق و ریشه های سخن گفتن در ما پنجف کنده و ثابت شده و رشد کرده و شاخه هایش نیز در خانه ما آویزان و سرازیر شده است. بنابراین آنان دارای اصل و فرع کلام که نماینده اصول و فروع از معانی و حقایق است می باشند. و چه خوب بود فرمایشات آن حضرت که حاوی 1 دنیا عزت و شرف و سربلندی و استقلال و ایمان و ایقان و صبر و ثبات و فتوت و جوانمردی است، در روی تابلوها و پردههایی با ترجمه شیرین و شیوای آن نوشته می شد و مانند اشعار محتشم در مجالس عزاداری و تکایا نحس می گردید. تا واردین و شرکت کنندگان در مجلس در عین استفاده سمعی از خطبا و گویندگان راستین استفاده بصری نیز نموده و عین آن کلمات را حفظ و سرمشق زندگی و عمل خود قرار می دادند. جزوهی که فعلا از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد عین برخی از کلمات حضرت سید الشهدا علیه السلام است که این حقیر با ذکر مدارک از کتب معتبر نقل کرده و فقط به ترجمه آن اکتفا شده است و از شرح و بسط خودداری شده تا آنکه به واسطه ایجاز و اختصار قابل آن باشد که بر روی پرده ها و تابلوها نوشته شده و در مجالس و محافل در مرعی و منظر حاضرین قرار گیرد و در عین حال به واسطه سادگی قابل استفاده عموم برادران دینی بوده باشد. از طلاب علوم دینیه و دانشجویان متعهد مترقب است که عین کلمات و خطب را حفظ کنند و با خطبه ها و سخنرانی های خود اذهان عامه مردم را به لمعات پرفروغ انوار ساطعه حسین علیه السلام روشن کنند و این میراث پرمایه را که از مداد علما و دماء شهداء سلف به ما رسیده است به نسل خلف انتقال دهند. شکر الله مساعیهم الجمیله و زادهم ایمانا و تقوا و علما و عملا و السلام علینا و علیهم و علی عباد الله الصالحین و رحمت الله و برکاته. سید محمد حسین حسینی تهرانی از آن ظهر روز عاشورا 1402 هجریه قمریه در مشهد مقدس رضوی علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. از جمله فرمایشات حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام است که روزی به عنوان خطبه برای اصحاب خود ایراد نمودند:
ایها الناس، ان الله ما خلق خلق الله الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه.
ای مردم، به درستی که خداوند خلق خود را نیافریده است مگر از برای آن که به او معرفت و شناسایی پیدا کنند، پس زمانی که او را بشناسند در مقام بندگی و عبودیت او برمی آیند و به واسطه عبادت و بندگی او از عبادت و بندگی غیر او از جمیع ما سوا مستغنی می گردند.
فقال رجل یا ابن رسول الله ما معرفت الله عز و جل.
در این حال مردی گفت: ای پسر رسول خدا، معرفت خداوند عز و جل چیست؟
فقال معرفت اهل کل زمان امامه الذی یجب علیهم طاعتو.
حضرت فرمود: معرفت و شناخت اهل هر زمان امام خود را که واجب است از او اطاعت و پیروی نمایند. و در آخر خطبه‌ای که درباره ترک امر به معروف و نهی از منکر و قیام زلمه و حکام جائر ایراد نمودند و مفصلاً از محرومیت مظلومان و تفرق از حق بیان می‌فرمایند و در ضمن گوشزد می‌کنند که مجار الامور و الاحکام علا عید العلماء بالله، الامناء علا حلاله و حرامه. چنین میگویند که
اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فزول الحطام.
بار پروردگارا، حقا تو میدانی که آنچه از ما تحقق یافته از میل به قیام و اقدام و امر به معروف و نهی از منکر و نصرت مظلومان و سرکوبی ظالمان به جهت میل و رغبت رسیدن به سلطنت و قدرت مفاخرت انگیز و مبارات آمیز نبوده است و نه از جهت درخواست زیادی های اموال و حطام دنیا.
ولیکن لنرى المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويؤمل بفرائزك وسننك وأحكامك.
بلکه به علت آن است که نشانه ها و علامت های دین تو را ببینیم و در بلاد و شهرهای تو صلاح و اصلاح ظاهر سازیم و تا اینکه ستم دیدگان از بندگانت در امن و امان به سر برند و به واجبات تو و سنت‌های تو و احکام تو رفتار گردد.
فَإِن لَمْ تَنْصُرُونَا وَتُنْصِفُونَا قَوِيَ الظُّلُمَاتُ عَلَيْكُمْ وَأَمِلُوا فِي إِطْفَاءِ نُورِ نَبِيِّكُمْ حَسْبُنَا اللَّهُ و علیه توکلنا و علیه انبنا و علیه المصیر.
پس هان ای مردم، اگر شما ما را یاری ندهید و از در انصاف با ما در نیایید، این حاکمان جائر و ستمکار بر شما چیره می گردند و قوای خود را علیه شما به کار می بندند و در خاموش نمودن نور پیغمبرتان می کوشند و خدا برای ما کافی است و بر او توکل می نماییم و به سوی او باز می گردیم و به سوی اوست همه بازگشت ها. و در وقتی که آن حضرت می خواستند از مدینه منوره به مکه مکرمه حرکت کنند، وصیت‌نامه‌ای نوشته و آن را به خاتم خود ممهور نمودند و سپس آن را پیچیده و به برادر خود محمد ابن حنفیه تسلیم نمودند و پس از آن با او وداع نموده و در جوف شب سوم شعبان سنه 60 هجری با جمیع اهل بیت خود به سمت مکه رهسپار شدند و آن وصیت چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بن الحنفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. این است آن وصیتی که حسین بن علي بن أبي طالب به برادرش محمد که معروف به ابن حنفیه است می نماید.
إن الحسين بن علي يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله جاء بالحق من عند الحق وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
حقا حسین ابن علی گواهی می دهد که هیچ معبودی جز خداوند نیست. اوست یگانه که انباز و شریک ندارد و به درستی که محمد صلی الله علیه و آله بنده او و فرستاده اوست که به حق از جانب حق آمده است. و اینکه بهشت و جهنم حق است و ساعت قیامت فرا می رسد و در آن شکی نیست و اینکه خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند برمی انگیزاند.
اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی محمد صلى الله عليه و آله اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و سیرت ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام.
من خروج نکردم از برای تفریح و تفرج و نه از برای استکبار و بلند منشی و نه از برای فساد و خرابی و نه از برای ظلم و ستم و بیدادگری، بلکه خروج من برای اصلاح امت جدم محمد صلی الله علیه و آله می باشد. من می خواهم امر به معروف نمایم و نهی از منکر کنم و به سیره و سنت جدم و آیین و روش پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتار کنم.
فمن قبلنی بقبول الحق فالله اولا بالحق و من رد علی هذا اصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين.
پس هر که مرا بپذیرد و به قبول حق قبول کند، پس خداوند سزاوارتر است به حق. و هر که مرا در این امر رد کند و قبول ننماید، پس من صبر و شکیبایی پیش میگیرم تا آنکه خداوند میان من و میان این جماعت حکم به حق فرماید و اوست که از میان حکم کنندگان مورد اختیار است.
و هذهی وصیتی الیک یا اخی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب و السلام علیک و علی من اتبع الهدى ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
و این وصیت من است به تو ای برادر و تأیید و توفیق من نیست مگر از جانب خدا، بر او توکل کردم و به سوی او بازگشت می نمایم و سلام بر تو و بر هر که از هدایت پیروی نماید. و هیچ جنبش و حرکتی نیست و هیچ قوه و قدرتی نیست مگر به خداوند بلند مرتبه و بزرگ. و از جمله خطبه های آن حضرت است که علی ابن عیسی اربلی آورده است.
خطب الحسین علیه السلام فقال ایها الناس نافسوا فی المکارم و صارعوا فی المغانم ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوا واكسبوا الحمد بالنجح ولا تكتسبوا بالمطل ذما فمهما يكن لأحد عند أحد سنيعة له رأى أنه لا يقوم بشكرها فالله له بمكافأته فإنه أجزل عطاء وأعظم أجرا.
حسین علیه السلام خطبه ای انشاء نموده و فرمود ای مردم، در صفات حمیده بر یکدیگر افتخار کنید و بر مکارم اخلاق مباهات نمایید و در فراگیری از ثمرات با ارزش روحی و معنوی شتاب ورزید. کار نیکی را که در آن سرعت ندارید به حساب نیاورید با ظفر و پیروزی در به پایان رساندن کار، ستایش و تمجید برای خود بیافرینید و با سستی و کندی کسب سرزنش و مذمت نکنید و بدانید که در هر شرط و موقعیتی که کسی به دیگری احسان نموده و چنین میپندارد که او به شکرش قیام نکرده و به سپاس برنخواسته است، خداوند خودش برای او جزا و پاداش است، چون بخشش خداوند فراوانتر و سرشارتر و مزدش بزرگتر است.
و اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم فتحور نقما.
و بدانید که حوائج مردم به شما از جمله نعمتهای خداوندی است بر شما، پس با این نیازمندی ها با ملال و خستگی مواجه نشوید تا آن نعمتها به مکافات و انتقام تبدیل نشود.
و اعلموا ان المعروف مکسب حمدا و معقب اجرا فلو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا يسر الناصرين ولو رأيتم اللوم رأيتموه سمجا مشوها تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار.
و بدانید که کارهای خوب و پسندیده ستایش و آفرین را در بر دارد و اجر و پاداش نیک را به دنبال می کشد. و اگر شما خوبی و پسندیدگی را به صورتی مجسم می دیدید، هر آینه آن را به صورت مردی زیبا و نیکو روی و جمیل المنظر می آفدید که برای نظاره کنندگان بهجت بخش و مسرت‌آمیز بود. و اگر شما زشتی و نکوهیدگی را به صورتی مجسم می دیدید، هر آینه آن را به صورت مردی زشت و کریه المنظر می آفدید که دلها از او می رمید و در برابر آن چشمها و نگاه ها به زیر می آمد.
ایها الناس، من جاد ساده و من بخل رزله و ان اجود الناس من اعطا من لا یرجوخ و ان اعف الناس من عفا عن قدرت و ان اوصل الناس من وصل من قطعه.
ای مردم، کسی که بخشش کند سرور و بزرگ می شود و کسی که بخل ورزد به پستی می گراید و سخی ترین مردم آن کس است که ببخشد به کسی که در او امید تلافی و پاداش ندارد. و با گذشت ترین مردم کسی است که با وجود قدرت و توانایی عفو پیشه گیرد و پیوند کننده ترین مردم کسی است که با افرادی که با او بریدند بپیوندد.
والاصول على مقارسها بفروعها تسمو فمن تعجل لأخيه خيرا وجده اذا قدم عليه قدا.
تنه درختان و غیرها با وجود اتکای آنها به ریشه های خود به واسطه شاخه ها بالا می روند و رشد می کنند و بهره می دهند. پس هر کس برای رسانیدن خیری به برادرش شتاب ورزد، شاخه‌ای از درخت معنویت آفریده، فردا که بران وارد می شود، آن خیر را خواهد یافت.
و من اراد الله تبارک و تعالی بالسنیعت الى اخیه، کافعه بها فی وقت حاجته، و صرف عنه من بلاء الدنیا، ما هو اکثر منه. و من نفس کربت مؤمن فرج الله عنه کربت دنیا والآخره و من احسن احسن الله الی و الله یحب المحسنین.
و کسی که در احسانی که به برادرش کرده است خدا را در نظر داشته و برای رضای او انجام داده است، خداوند در وقت نیازمندی او آن خیر را به او می رساند و بیشتر از آن مقدار از بلاهای دنیا را از او می گرداند و دور می کند. و کسی که غم و اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند غم و غصه های دنیا و آخرت را از او می گرداند. و کسی که نیکویی کند، خداوند به او نیکویی می کند و البته خداوند نیکوکاران را دوست دارد. و از جمله مواعظ آن حضرت است:
روی ان الحسین ابن علی علیهم السلام جاءه رجل و قال انا رجل عاص ولا اصبر عن المعصیه فاذنی بموعظه.
روایت شده است که مردی به نزد حضرت حسین ابن علی علیهم السلام آمد و گفت: من مردی هستم اهل گناه و توانایی شکیبایی گذشت از معصیت را ندارم، پس شما مرا موعظه‌ای بنمایید.
فقال علیه السلام: افعل خمسة اشیاء و اذنب ما شئت.
حضرت در پاسخ او فرمودند: پنج کار به جای بیاور و سپس هر گناهی بخواهی بکن.
فاول ذلک لا تأکل رزق الله و اذنب ما شئت.
اولان که از روزی خدا مخور و هر گناهی بخواهی بکن.
و ثانی اخرج من ولایت الله و اذنب ما شئت.
دومان که از تحت قیومیت و ولایت خدا خارج شو و هر گناهی بخواهی بکن.
و ثالث اطلب موضعا لا یراک الله و اذنب ما شئت.
سومان که برای گناه جایی را بطلب که خدا در آن تو را نبیند و هر گناهی بخواهی بکن.
و رابع اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فادفعه عن نفسک و اذنب ما شئت.
چهارمان که چون ملک الموت برای گرفتن جان تو آید، او را از خود دور گردان و هر گناهی بخواهی بکن.
و الخامس اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فی النار و اذنب ما شئت.
پنجمان که چون فرشته پاسدار دوزخ بخواهد تو را در آتش بیفکند، تو در آتش داخل مشو و هر گناهی بخواهی بکن. و نیز از حضرت صادق علیه السلام وارد است که فرمود:
حدثني ابي عن ابيه عليهم السلام ان رجلا من اهل الكوفه كتب الى الحسين بن علي عليهم السلام.
روایت کرد برای من پدرم از پدرش که بر آن دو سلام باد که مردی از اهل کوفه نامه‌ای به محضر حضرت حسین ابن علی نوشت بدین مضمون:
یا سیدی اخبرنی به خیر دنیا و الاخره.
ای سید من و آقای من، مرا خبر ده که خیر دنیا و آخرت چیست؟
فكتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد، فان من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله امور الناس ومن طلب رضا الناس بسخط الله وکله الله الی الناس و السلام.
حضرت برای او چنین نوشتند: بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، کسی که رضای خدا را طلب کند، گرچه همراه با ناراحتی و غضب مردم باشد، خداوند او را از امور مردم کفایت می کند. و کسی که رضا و پسند مردم را طلب کند، به غضب و سخط خداوند، خداوند امور او را به مردم می سپارد. و السلام. و نیز از کتاب اعلام الدین روایت است که
قال علیه السلام: دراسة العلم لقاح المعرفة وطول التجارب زيادة في العقل والشرف التقوى والقنوع الراحة الأبدان ومن أحبك نحاك ومن أبقزك أقراك.
حضرت سید الشهدا علیه السلام چنین فرمود: تدریس و تدرس علم پیوند معرفت است و درازای مدت تجربه موجب زیادی عقل است و شرف انسان تقوای اوست و قناعت پیشگی راحت بدن است و کسی که تو را دوست دارد از ناشایستگی تو را منع می کند و کسی که تو را دشمن دارد تو را به کار زشت ترغیب می نماید. و نیز از مباعث آن حضرت است که
و قال علیه السلام: ایاک و ما تعتذر منه فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر والمنافق کل یوم یسیء و یعتذر.
و حضرت فرمودند: بپرهیز از انجام کاری که موجب پوزش و عذرخواهی تو گردد. مؤمن کسی است که بدی نمی کند و عذرخواهی نیز نمی نماید و اما منافق کسی است که هر روز بدی می کند و سپس پوزش می طلبد. و نیز از مواعظ آن حضرت است که
و قال لابنه علی ابن الحسین علیهما السلام: ای بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله جل و عز.
و به فرزندش حضرت سجاد علی ابن الحسین علیهما السلام چنین پند می دهد: ای نور دیده من، بپرهیز از ستم بر کسی که غیر از خداوند جل و عز یار و یاوری ندارد. چون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در سنه 49 هجری به زهر معاویه توسط جعده دختر اشعث بن قیس که زوجه آن حضرت بود مسموم شده و به شهادت رسیدند، پیوسته فتنه و بلا بالا می رفت و شدت امر بر شیعه بیشتر می شد، به طوری که در هیچ نقطه از اقطار اسلامی یک ولی خدا نبود مگر آنکه بر خون خود ترسان و هراسان بود و ترید و شرید و منفور بود و به عکس دشمنان خدا ظاهر و بدون پیرایه و حجاب علناً به بدعت و زلالت خود مباهات می کردند. یک سال قبل از آنکه معاویه بمیرد، حضرت حسین ابن علی سید الشهدا علیه السلام عازم حج بیت الله الحرام شدند و با آن حضرت عبدالله ابن جعفر و عبدالله ابن عباس همراه بودند. حسین علیه السلام تمام بنی هاشم را از مردان و زنان و موالیان آنها را غلامان و پسرخواندگان و همپیمانان و غیرهم و نیز از انصار آن افرادی را که آن حضرت می شناخت و همچنین اهل بیت خود را جمع کرد و پس از آن رسولانی را اعزام کرد و با آنها دستور داد که یک نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را که معروف به زهد و صلاح و عبادت است فرو مگذارید مگر آنکه همه آنها را نزد من در سرزمین منا گرد آورید. در سرزمین منا در خیمه بزرگ و افراشته آن حضرت بیش از 700 نفر مرد مجتمع شدند که همه از تابعین بودند و قریب 200 نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند.
فقام فیهم خطیبا فحمد الله و اثنا علیه ثم قال.
حسین علیه السلام در میان آن حضار برای خواندن خطبه به پا خواست و حمد و ثنای خدا را به جای آورد و پس از آن گفت:
اما بعد، فان هذا الطاغية قد فعل بنا و بشیعتنا ما قد رأيتم و علمتم و شهدتم.
این مرد جبار متکبر متجاوز با ما و با شیعیان ما آن گونه رفتار کرد که شما همه دیدید و دانستید و شاهد بودید.
فإني أريد أن أسألكم عن شيء فإن صدقت فصدقوني وإن كذبت فكذبوني.
من می‌خواهم از شما چیزی بپرسم، اگر راست گفتم مرا تصدیق کنید و اگر دروغ گفتم مرا تکذیب نمایید.
و اسألكم بحق الله علیکم و بحق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قرابتی من نبیکم لما سیرتم مقامی هذا و وصفتم مقالتی و دعوتم اجمعین فی امصارکم من قبائلکم من آمنتم من الناس. و فی روایت اخرى بعد قوله فکذبونی اسمعوا مقالتی وکتبوا قولی ثم ارجعوا الى امصارکم و قبائلکم فمن آمنتم من الناس و وثقتم به فدعوهم الى ما تعلمون من حقنا فانی اتخوف ان یدرس هذا الامر و یذهب الحق و یقلب و الله متم نوره ولو کره الکافرون.
و از شما به حقی که خدا بر شما دارد و به حقی که رسول خدا بر شما دارد و به خیشاوندی من که با پیامبر شما دارم از شما می‌خواهم که عین این مجلس و مقام مرا در اینجا به شهرهای خود ببرید و بازگو کنید، به قبائل و اشاعر خود آنان که مورد امانت و وثوق شما هستند و از این جهت نگران نیستید و این سخنان مرا برای آنها توضیح دهید و همه شما آنها را دعوت کنید و بدین امر ولایت فرا خوانید. و در روایت دیگر بعد از آن که گفت و اگر دروغ گفتم مرا تکذیب کنید، چنین گفت: شما گفتار مرا بشنوید و سخن مرا بنویسید و پس از آن به شهرها و قبیله های خود برگردید و هر کدام از مردم را که مورد امانت شما باشند و با آنها وثوق داشتید آنها را به آنچه از حق ما می دانید بخوانید و دعوت کنید، زیرا من نگران آن هستم که این امر محو و نابود شود و حق از بین برود و مغلوب و باطل گردد. و خداوند تمام کننده نورش می باشد و اگرچه کافرین کراهت داشته باشند.
و ما ترک شیئا مما انزل الله فیهم من القرآن الا تلاه و فسرخ و لا شیئا مما قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ابیه و اخیه و امه و فی نفسه و اهل بیته الا رواه.
حسین علیه السلام در این خطبه از بازگو کردن مطالبی که خداوند در قرآن مجید درباره آنان فرموده است، فروگذار نکرد مگر آنکه همه را بیان کرد و تفسیر نمود. و از بیان چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره پدرش و برادرش و مادرش و درباره خودش و اهل بیتش فرموده بود، فروگذار نکرد مگر آنکه آنها را روایت نمود.
و کل ذالک یقول اصحابه اللهم نعم و قد سمعنا و شهدنا و یقول الطابعی اللهم قد حدثنی به من اصدقه و اعتمنه من الصحابه.
و درباره هر فقره از فقراتی که بیان می نمود، اصحاب پیامبر می گفتند اللهم نعم، بار پروردگارا همین طور است که حسین می گوید. ما اینها را از رسول خدا شنیدیم و بر آنها حاضر و ناظر بودیم. و هر یک از تابعین می گفتند بار پروردگارا این مطلب را آن صحابه‌ای که با آنها وثوق داشتیم و مورد امانت ما بودند برای ما بیان کردند.
فقال انشدكم الله الا حدثتم به من تثقون به و بدینه.
و حسین ابن علی می گفت من با سوگند به خدا از شما می خواهم که این مطالب را برای کسانی که به آنها و به دین آنها وثوق دارید بازگو کنید.
قال سلیمون فکان فیما ناشدهم الحسین و ذکرهم ان قال.
سلیم می گوید و از جمله مطالبی که حسین علیه السلام درباره آن مناشده و احتجاج نمود و آنها را یادآور شد این بود که گفت
انشدكم الله اتعلمون ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین آخا بین اصحابه فآخا بینه و بین نفسه و قال انت اخی و انا اخوک فی الدنیا والآخره. قالوا اللهم نعم.
من با سوگند به خدا از شما میپرسم آیا میدانید که علی ابن ابی طالب علیه السلام برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود؟ در وقتی که رسول خدا بین اصحاب خود عقد اخوت برقرار کرد، او را برادر خود قرار داد و به او گفت تو برادر من هستی و من برادر تو هستم در دنیا و آخرت. گفتند بار پروردگارا آری.
قال انشدكم الله اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نصبه يوم قدير خم فنادى له بالولايه وقال ليبلغ الشاهد القائبه. قالوا اللهم نعم.
من با سوگند به خدا از شما میپرسم آیا میدانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پدرم را در روز قدیر خم نصب نمود و ندای ولایت او را در داد و گفت واجب است که حضار این مطالب را برای غائبین بازگو کنند؟ گفتند بار پروردگارا آری.
قال اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فی آخر خطبت خطبها انی ترکت فیکم الثقلین کتاب الله و اهل بیتی فتمسکو بهما لن تضلو. قالوا اللهم نعم.
من با سوگند به خدا از شما میپرسم آیا میدانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین خطبه‌ای که ایراد نمود گفت من دو چیز نفیس و گران قیمت در میان شما گذاردم، یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیت من، با آنها تمسک کنید گمراه نمی شوید. گفتند بار پروردگارا آری. و بعد از فقرات بسیاری از مناشده که در ضمن این مناشده آن حضرت بیان کرده است می گوید
ثم ناشدهم انهم قد سمعوه یقول من زعم انه یحبنی و یبغض علیا فقد کذب لیس یحبنی و یبغض علیا فقال له قائل یا رسول الله و کیف ذلك؟ قال لانه منی و انا منه من احبه فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله و من ابغضه فقد ابغضنی و من ابغضنی فقد ابغض الله فقالوا اللهم نعم قد سمعنا و تفرقوا على ذلك.
و غیر از این چند فقره از مناشده، آن حضرت مناشده های دیگری را نیز ذکر کردند و در پایان می گویند با سوگند به خدا می پرسم آیا کسی از رسول خدا شنیده است که می گفت هر کس بپندارد که مرا دوست دارد و علی را مبغوز دارد دروغ می گوید، نمی تواند مرا دوست داشته باشد و علی را مبغوز دارد؟ و یک نفر از حضار به رسول خدا گفت ای رسول خدا، چگونه این تلازم است؟ رسول خدا گفت به علت این که علی از من است و من از علی هستم. کسی که علی را دوست بدارد مرا دوست داشته است و کسی که مرا دوست داشته است خدا را دوست داشته است و کسی که بغض علی را داشته باشد بغض مرا داشته است و کسی که بغض مرا داشته است بغض خدا را داشته است. همه گفتند بار پروردگارا آری ما شنیدیم. و بر اساس همین پیمان، پیمانی که حسین از مردم گرفت که در شهرها و قبائل خود این مطالب را به مردم مورد وثوق برسانند، مردم متفرق شدند. خطبه آن حضرت در مکه مکرمه در حین اراده خروج به کربلا.
و روی انه علیه السلام لما عزم علی الخروج الی العراق قام خطیبا فقال الحمد لله ما شاء الله ولا قوة الا بالله و صلى الله علی رسوله.
و روایت شده است که چون حضرت سید الشهدا علیه السلام آهنگ خروج به سوی عراق را نمودند، در مکه مکرمه برای ایراد خطبه ایستاده و چنین گفتند حمد و سپاس سزاوار خداست، آنچه را که خدا بخواهد خواهد شد و قوه و قدرتی نیست مگر به خدا، و درود بر رسول و فرستاده او باد.
خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جید الفتا و ما اولهنی الى اصلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیر لی مصرع انا لاغیه کانی به اوصالی تتقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا فیملعن منی اکراشا جوفا و اجربتا صغبا.
مرگ بر فرزندان آدم به مثابه گردن بند بر گردن دختر جوان کشیده و بسته شده است، و چه بسیار در آرزو و اشتیاق ملاقات و دیدار رفتگان از خاندان خود هستم، همانند اشتیاقی که یعقوب به دیدار یوسف داشت. و برای من جایی معین و انتخاب شده است که باید پیکر من در آنجا بیفتد و من باید به آنجا برسم. گویا من می‌بینم که بند بند مرا گرگان بیابان بین نواویس و کربلا از هم جدا می‌سازند و از من شکمبه‌های تهی خود را پر می‌کنند و انبان‌های گرسنه خود را سرشار می‌نمایند.
لا محیص عن یوم خدت بالقلم رضا الله رضانا اهل البيت نصبر على بلائه و یوفینا اجور الصابرین.
فرارگاهی نیست از روزی که در قلم تقدیر گذشته است. رضای خدا رضای ما اهل بیت است. بر امتحانات و بلاهای او شکیبایی می نماییم و او اجر و مزد شکیبایان را به طور اتم و اکمل به ما عنایت خواهد نمود.
لن تشذ عن رسول الله صلی الله علیه و آله لحمته و هی مجموعة له فی حظیرة القدس تقر بهم عینه و ینجز لهم وعده.
از رسول خدا قرابتش که به منزله پود جامه با اصل و ریشه آن حضرت بستگی دارد جدا نمی شود و در بهشت برین گرداگرد او جمع می شوند و بدانها چشم رسول خدا تر و تازه می گردد و برای آنها وعده رسول خدا تحقق می پذیرد، وعده‌ای که خداوند به رسول خدا داده است برای اقربایش منجز و محقق می گردد.
من کان فینا باذلا مهجته و موطنا على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فإننی راحل مصبحا ان شاء الله تعالی.
پس کسی که در میان ماست و حاضر است جان خود را ایثار کند و خون دل خود را فدا کند و برای لقای خدا نفس خود را آماده نموده است با ما کوچ کند که من در صبحگاهان عازم رحیل هستم ان شاء الله تعالی. و چون آن حضرت به صوب کوفه کوچ می‌فرمود، فرزدق ابن غالب که از شعرای نامی آن عصر بود با آن حضرت در راه برخورد نموده و در ضمن ملاقات معروض داشت: ای پسر رسول خدا، چگونه به اهل کوفه اعتماد می نمایی؟ و اینان همانهایی هستند که پسر عمویت مسلم ابن عقیل و پیروان او را کشتند. حضرت برای مسلم طلب رحمت نمودند و فرمودند: مسلم به سوی روح خدا و رضوان خدا ره سپار شد. آنچه بر عهده داشت انجام داد و آنچه ما بر عهده داریم هنوز بر ذمه ماست و این اشعار را انشاد فرمود.
و انتخن الدنیا تعد نفیستا فدار ثواب الله اعلا و انبلو.
و اگر چنین است که دنیا نفیس به شمار می آید، پس باید دانست که آخرت که خانه ثواب و مزد الهی است بس بلند پایه‌تر و شریفتر است.
و ان تکن الابدان للموت انشئت فقتل امرئ بالسیف فی الله افضل.
و اگر چنین است که بدنهای آدمیان برای مرگ آفریده و انشاء شده است، پس باید دانست که کشته شدن با شمشیر در راه خدا بسی برتر است.
و ان تکن الارزاق قسما مقدرا فقلت حرص المرء فی الکسب اجمل.
و اگر چنین است که روزی های خلائق به مقدار معین تقسیم گردیده است، پس باید دانست که کمتر حریص بودن مردم در کسب روزی جمیلتر و نیکوتر است.
و ان تکن الاموال للترک جمعها فما بال متروک به المرء یبخلو.
و اگر چنین است که نتیجه اندوختن اموال ترک نمودن آنهاست، پس چیزی که متروک خواهد شد چه ارزشی دارد که آدمی بدان بخل ورزد؟ و بسیاری از ارباب مقاتل گفتند که چون آن حضرت در روز عاشورا رجز می‌خواند و شمشیر می‌زد، در ضمن رجز خود بدین اشعار تکیه می‌جست، مانند محدث قمی در نفس المحموم و شیخ سلیمان قندوزی در ینابیع الموده.
قال الفرزدق لقيني الحسين عليه السلام في منصرفي من الكوفة فقال ما وراك يا ابا فراس.
فرزدق میگوید چون از درنگ در کوفه انصراف پیدا کرده باز میگشتم، حسین علیه السلام مرا در راه دیدار کرد و گفت ای ابو فراس، پشت سرت چه خبر بود؟
قلت اصدقك؟ قال علیه السلام الصدق اريد.
گفتم راستش را به تو بگویم؟ فرمود آری من راستش را میخواهم.
قلت اما القلوب فمعك و اما السيوف فمع بني اميه و النصر من عند الله.
گفتم دلهای کوفیان همه با توست، ولیکن شمشیرهایشان همه بر کمک و مساعدت بنی امیه است و یاری و نصرت هم از جانب خداست.
قال ما اراک الا صدقت، الناس عبید الدنیا و الدین لغو على السنتهم یحوتونه ما درت به معایشهم فَإِذَا مُحْسُو بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ.
فرمود آری این سخنیست که تو از روی صدق و راستی گفتی. مردم همگی بردگان و بندگان مال دنیا هستند و تلفظ به دینداری فقط کلام لغو و بی‌محتواییست که بر سر زبانهایشان جاریست. پاسداری از دینشان فقط در محدوده است که در پرتو آن معیشتهای فراوان به دست آورند و چون با غربال امتحان و ابتلا آزمایش شوند، معلوم می شود که دینداران واقعی چه بسیار اندکند. و چون حر ابن یزید ریاهی از حرکت آن حضرت به کوفه و یا مراجعت به مدینه به شدت منع کرد، آن حضرت در ذی حسم به پا خواست و طبق روایت طبری در تاریخ از عقبت ابن ابل ایزاز
فحمد الله و اثنا علیه ثم قال اما بعد انه قد نزل من الامر ما قد ترون وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا وَاسْتَمَرَّتْ حَذَّاءَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَا وَخَسِيسُ عَيْشٍ كَالْمَرْعَ الْوَبِيلَ.
پس حمد خداوند را به جای آورد و ثنای او بگفت و سپس فرمود اما بعد این شدت و بلایی که بر ما فرود آمده است، شما در مرعا و مسمع خود می‌بینید. دنیا و جریان امور روزگار واژگونه شده و چهره زشت و کریه خود را نشان داده است. نیکویی‌های دنیا همه پشت کردند و دنیا بر همین روش شتابان می‌گذرد. و چیزی از آن نمانده است مگر اندکی که مانند قطرات آب در ته ظرف جمع شود یا زندگی پست و ناچیزی که چون چراگاه درو شده خراب و درهم باشد.
الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا فانی لا ارى الموت الا سعادة ولا الحياة مع الظالمین الا برما.
آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل جلوگیری به عمل نمی آید؟ و در این صورت حتما باید مؤمن حقجو طالب دیدار خدا و لقای حق بوده باشد. من مرگ را جز سعادت نمی بینم و زندگی با ستمکاران را جز ملالت و خستگی و کسالت نمی نگرم. در کتاب تحف العقول پس از ذکر این جملات از خطبه این جمله را نیز افزوده است که حضرت فرمودند
ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون.
مردم بندگان دنیا هستند و دین چون آب دهانی است که بر روی زبانهای آنان جاری است و تا جایی که معیشتهای آنان فراوان است متعهد و حافظ دین هستند، اما زمانی که به بلایا و مشکلات آزمایش شوند دینداران حقیقی به شماره اندک خواهند بود. و در این حال زهیر ابن القین و نافع ابن هلال و بریر ابن خزیر هر یک جداگانه برخاستند و مراتب تأیید و تثبیت خود را بان حضرت ابراز داشتند و حر ابن یزید با آن حضرت همراه بود و در راه و حرکت جدا نمی شد و می گفت ای حسین، من با این گفتارم خدا را درباره خودت به یادت می آورم که من گواهی می دهم که اگر جنگ کنی کشته خواهی شد.
فقال له الحسین علیه السلام اف بالموت تخوفنی و هل یعدو بکم الخطب ان تقتلونی و سأقول کما قال اخو الاوس لابن عمه و هو یرید نصرت رسول الله صلی الله علیه و آله فخوفه ابن عمه و قال این تذهب فانک مقتول.
حضرت در پاسخ حر فرمود آیا از مرگ مرا می ترسانی؟ و آیا اگر مرا بکشید دیگر مشکل شما حل می شود؟ من همان کلامی را می گویم که برادر اوسی ما به پسر عموی خود گفت در وقتی که می خواست برای نصرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برود و پسر عمویش او را می ترسانید و می گفت کجا می روی؟ تو حتما کشته خواهی شد.
فقال سأمزی و ما بالموت آرون علی الفتا اذا ما نوا حقا و جاهد مسلما.
او در جواب گفت من حتما می روم و جوانمرد را از مرگ ننگ و آری نیست اگر عملش برای حق باشد و از روی حال تسلیم و رضا مجاهدت کند.
و واصر رجال الصالحین بنفسه و فارق مثبورا و خالف مجرما.
و با بذل جان و نفس خود با مردمان صالح و نیکوکار مواسات کند و از مردم مطرود و ملعون جدا شود و با مجرم و گناهکار طریق ستیز و مخالفت پیش سازد.
فَإِنْ اِشْتُ لَمْ أَنْدَمْ وَإِنْ مِتُ لَمْ أُلَمْ كَفَا بِكَ ذُلًّا أَنْ تَعِيشَ وَتُرْقَمَا.
پس اگر من زنده بمانم پشیمان نگشتم و اگر بمیرم مردم مرا ملامت نکنند و این خاری و ذلت برای تو بس است که زنده بمانی و مورد ظلم و تعدی و تجاوز قرار گیری و نتوانی از حق خود دفاع کنی. و شاید آن کلمات دوربار که علامه معاصر توفیق ابو علم در کتاب خود موسوم به اهل البیت آورده است، پاسخ حضرت سید الشهدا علیه السلام در همین جا به حر ابن یزید ریاحی بوده است. آنجا که فرماید:
لیس شأنی شأن من یخاف الموت، ما اهون الموت على سبیل نیل العز و احیاء الحق، لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالدتا و لیست الحیات مع الذل الا الموت الذی لا حیات معه.
شأن من شأن کسی نیست که از مرگ بترسد. چقدر مرگ در راه وصول به عزت و احیای حق سبک و راحت است. نیست مرگ در راه عزت مگر زندگانی جاویدان، و نیست زندگانی با ذلت مگر مرگی که با او حیاتی نیست.
افا بالموت تخوفنی حیحات، تاش سهمک و خواب ظنک، لست اخاف الموت.
آیا مرا از مرگ می ترسانی؟ حیحات، تیرت به خطا رفت و گمانت واهی و تباه شد. من آن کسی نیستم که از مرگ بترسم.
ان نفسی لأکبر من ذالک و همتی لأعلا من ان احمل الضیم خوفا من الموت، و هل تقدرون على اکثر من قتلی؟
نفس من از این بزرگتر است و همت من عالی‌تر است از آن که از ترس مرگ بار ستم و ظلم را به دوش بکشم. و آیا شما بر بیشتر از کشتن من توانایی دارید؟
مرحبا بالقتل فی سبیل الله، ولكنكم لا تقدرون على حدم مجدی و محو عزتی و شرفی، فاذن لا ابالی من القتل.
مرحبا و آفرین به کشته شدن در راه خدا، ولیکن شما توانایی بر نابودی مجد من و محو نیستی عزت و شرف من ندارید. پس در این صورت من باکی از کشته شدن ندارم. و سید الشهدا علیه السلام همان کسی است که می فرمود: موت فی عز خیر من حیات فی ذل. مردن در راه عزت و با عزت بهتر است از زندگی با ذلت. و همان کسی است که در موقع جنگ نمودن و حمله ور شدن بر سپاه دشمن رجز می‌خواند و می‌فرمود: الموت خیر من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری. مرگ بهتر است از مرتکب عار و نهی شدن، و عار بهتر است از دخول در آتش. از طبری نقل است که ابو مخنف از عقبت ابن ابل ایزاز روایت کرده است که حسین علیه السلام اصحاب خود و اصحاب حر را در بیزه مخاطب قرار داده و بدین خطبه مشغول شد.
فحمد الله و اثنا علیه ثم قال: ایها الناس، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال: من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناکثا لعهد الله، مخالفا لسنت رسول الله صلی الله علیه و آله، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، فلم یعیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله.
پس حمد خداوند را به جای آورد و ثنا بر او فرستاد و سپس فرمود: ای مردم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کسی ببیند سلطان ستمگری را که حرام خدا را حلال شمارد و عهد خدا را بشکند و خلاف سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتار کند و در میان بندگان خدا به گناه و ستم عمل کند و آن شخص بیننده سکوت اختیار کند و نه از راه کردار و نه از راه گفتار او را سرزنش نکند و در مقام انکار و عیبگویی بر نیاید، بر خداوند واجب است که او را به همان جایی ببرد که آن سلطان جائر را می برد.
الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن و ازهروا الفساد و عطلوا الحدود و استأثروا بالفیع و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق من غیر.
آگاه باشید که این طائفه ستمگر و حکام جائر بنی امیه پیوسته از شیطان پیروی نموده و طاعت او را بر خود لازم دانستند و اطاعت خداوند رحمان را ترک گفتند و زشتی و فساد را ظاهر نمودند و حدود خدا را تعطیل کردند و غنائم و فعی را که متعلق به همه مسلمین است اختصاص به خود دادند و حرام خدا را حلال شمردند و حلال خدا را حرام شمردند و من از غیر خودم سزاوارترم به جلوگیری از این امور و نهی کردن از آنها و زمام امور مسلمانان را به دست گرفتن تا به احکام قرآن و سنت رسول الله عمل شود.
و قد اتتنی کتبکم و قدمت علی رسولکم به بیعتکم انکم لا تسلمونی ولا تخزلونی فان تممتم علی بیعتکم تصیبوا رشدکم.
نامه های شما به من رسید و رسولان شما نزد من آمدند که شما همه با من بیعت کرده اید که مرا تسلیم دشمن نکنید و مرا تنها و بیاور نگذارید و مخذول و منکوب ننمایید.
فانا الحسین ابن علی و ابن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم فلکم فی اسوة و ان لم تفعلوا و نقضتم عهدکم و خلعتم بیعتی من اعناقکم فلعمری ما هی لکم بنکر لقد فعلتموها بابی و اخی و ابن عمی مسلم.
اگر حال بر بیعت خود پایداری می کنید راه رشد و ثواب همین است. من حسین فرزند علی هستم. من پسر فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و آله هستم. جان من با جانهای شماست و اهل من با اهل شماست. از نقطه نظر تعین و تشخص زندگی برای خود مزیتی قائل نشدم و در جاه و مال چیزی را به خود منحصر ننمودم. خودم و اهلم مانند شما و اهل شماست، لیکن من اسوه و الگو و سرمشق شما هستم که باید از من پیروی کنید و مرا امام و مقتدای خود بدانید و در دور بودن از زندگانی متجملانه و ترک تبذیر و اسراف و دست نبردن به فعی و غنیمت به من تأسی کنید. و اگر این کار را نکنید و عهد و پیمان خود را بشکنید و بیعت را از ذمه های خود بردارید، به جان خودم سوگند که این عمل از شما بدیع و تازه نیست. شما با پدر من و برادر من و پسر عم من مسلم ابن عقیل نیز چنین کردید.
فالمقرور من اقتر بكم فحظكم اخطأتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه وسيغني الله عنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
پس شخص مغرور و گول خورده کسی است که به اقبال شما و توجه شما فریب خورد. چون شما از بهره خود روی گردانیده و بخت خود را واژگون نموده اید و نصیب خود را ضایع و تباه ساخته اید. و بدانید هر کس که پیمان بشکند عواقب وخیم و عکس العمل پیمان شکنی بر عهده خود اوست و البته خداوند به زودی از شما بی نیاز می گرداند. و سلام خداوند و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. و چون حضرت سید الشهدا علیه السلام به کربلا وارد شدند، دوات و کاغذ طلبیده و نظیر همین خطبه ای را که بیان شد برای بزرگان و اشراف کوفه، آنان که گمان می رفت در خط مشیان حضرت هستند، نوشتند و پایان نامه را به خاتم شریف مهر زده و نامه را پیچیدند و به قیس ابن مسهر سیداوی دادند تا به کوفه برساند. حضرت سید الشهدا علیه السلام روز تاسوعا نزدیک غروب آفتاب اصحاب خود را جمع نمودند و حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام می فرماید من نزدیک رفتم تا ببینم با آنها چه می گوید و من در آن وقت مریض بودم، پس شنیدم که پدرم به اصحاب خود چنین فرمود:
اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین.
ثنا و ستایش خداوند را به جا می آورم، به بهترین ستایش، و او را در دو حال مسرت و خوشی و گرفتاری حمد می کنم. بار پروردگارا، من حقاً حمد و سپاس تو را به جای می آورم که ما را به نبوت بزرگوار و مکرم داشتی و قرآن را به ما تعلیم کردی و در دین ما را فقیه و دانا نمودی.
اما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني خير الجزاء ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في هل ليس عليكم مني ذمام هذا الليل قد قشيكم فاتخذوه جملا.
اما بعد، من حقا اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم و نه اهل بیتی نیکوکارتر و با صله و پیوندتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم. پس خداوند شما را از طرف من به بهترین جزایی پاداش دهد. آگاه باشید که من در رفتن به شما اذن و اجازه دادم، پس همگی بروید که عقد بیعت را از شما بگسستم و نسبت به خود بر شما عهده و زمامی ندارم. اینک شب در رسیده است و پوشش آن شما را در بر گرفته است. آن را چون شتر راهواری بگیرید و متفرق شوید. برادران و فرزندان و پسران برادر و پسران عبدالله ابن جعفر و مسلم ابن اوسجه و زهیر ابن القین و جماعتی دیگر از اصحاب برخاستند و هر یک با زبانی اعتذارآمیز گفتند که ما بعد از تو باقی نباشیم و خداوند ما را پس از تو زنده نگذارد. ابداً ابداً چنین کاری نخواهیم کرد، بلکه آرزو داشتیم، چندین جان داشتیم و همه را در راه تو فدا می کردیم. از حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام روایت است که
لما صبحت الخیل الحسین علیه السلام رفع یدیه و قال اللهم انت ثقتی فی کل کرب و انت رجائی فی کل شدت و انت لی فی کل امر نزل بی ثقت و عدت کم من هم من یزعف فیه الفؤاد و تقل فیه الحیله و یخزل فیه الصدیق و یشمت فیه العدو انزلته بک و شکوته الیک رغبتا منی الیک عمن سواک ففرجته عنی و کشفته و کفیته فانت ولی کل نعمت و صاحب کل حسنت و منتها کل رغبت.
و چون صبحگاهان لشکر به نزد حسین علیه السلام آمدند، دستهای خود را بلند نموده و عرضه داشت بار پروردگارا، در تمام قصه ها و اندوه ها تو محل اتکا و اعتماد من می باشی و در هر گرفتاری و شدت تو محل امید من هستی و در هر حادثه‌ای که بر من فرود آید و هر نازله‌ای که بر من وارد شود تو محل اطمینان و استعداد من می باشی. چه بسیار از هموم و غموم خود را که دل در آن ناتوان می شد و حیله و چاره برای رفع آن کوتاه می آمد و دوست انسان را تنها می گذاشت و دشمن زبان به شماتت می گشود. من باران حوادث و هموم را به سوی تو آوردم و شکوه آن را به تو نمودم. به جهت میل و رغبتی که به تو داشتم و به غیر از تو نداشتم، پس خداوندا تو همه آنها را برطرف نمودی و امر مرا کفایت کردی. بنابراین ای خدای من، تو ولی تمام نعمتها هستی و صاحب هر نیکویی و منتهای تمام رغبتها می باشی. بانگاه حضرت مرکب خود را طلبیده و سوار شدند و با صدای بلند به طوری که همگی می شنیدند چنین خطبه‌ای ایراد نمودند.
ایها الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعذكم بما یحق علی لکم و حتی اعذر الیکم فإن أعطيتمون النصف كنتم بذلك أسعد وإن لم تعطون النصف من أنفسكم فأجمعوا رأيكم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم اقزوا إلي ولا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
ای مردم، گفتار مرا بشنوید و شتاب نکنید تا آنچه حق شماست بر من از اندرز و موعظه شما را بدان پند دهم و عذر خود را در حرکت از مکه به سوی شما برای شما بیان کنم. پس اگر از در انصاف درآیید و عذر مرا بپذیرید که البته نیکبخت باشید و دیگر راه مقاتله و جنگ با من بر روی شما بسته می گردد. و اگر عذر مرا نپذیرید و حجت مرا کافی ندانید، پس در آن هنگام رأی خود و شریکان خود را روی هم گرد آورده تا اینکه کار شما و امر شما بر شما پوشیده نماند و سپس بدون هیچ مهلتی به من بپردازید و کار خود را یکسره کنید. بدانید که صاحب اختیار و ولی من خداست که قرآن کریم را بفرستاد و او زمام امور مردمان صالح را در دست دارد. پس حمد خدای را به جا آورد و ثنای او بگفت و درود بر پیغمبر بفرستاد و هیچ خطیبی دیده نشد نه قبل از او و نه بعد از او که چنین با بلاغت در گفتار خود مطالب را ادا کند. و پس از آن فرمود اول نسب مرا در نظر آورید و ببینید من کیستم و سپس به افکار خود مراجعه کنید و آن را مورد عتاب و سرزنش قرار دهید. ببینید آیا کشتن من برای شما سزاوار است و آیا پاره کردن حرمت من بر شما جائز است؟ مگر من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ مگر من پسر وصی پیغمبر و پسر عموی او که اول مؤمن و تصدیق آورنده به رسول الله و به آنچه از جانب خدا بر او نازل شده بود نیستم؟ مگر حمزه سید الشهدا عموی پدر من نیست؟ مگر جعفر که به دو بال خود در بهشت پرواز می کند عموی من نیست؟ آیا مگر به شما نرسیده است گفتار رسول خدا که درباره من و برادرم فرمود هازان سیدا شباب اهل الجنه؟ این دو نفر دو سید و آقای جوانان بهشتند. پس اگر مرا در این گفتار تصدیق دارید و بدانید که من راست میگویم و سوگند به خدا از وقتی که دانستم خداوند دروغگو را دشمن مبغوض شمرده است، سخن دروغی را بر زبان نیاوردم، از کشتن من صرف نظر کنید. و اگر گفتار مرا باور ندارید و این کلام را تکذیب می کنید، اینک در میان شما کسی هست که شما را خبر دهد. از جابر بن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری و سهل بن سعد ساعدی و زید بن ارغم و انس بن مالک سوال کنید. آنان به شما خبر می دهند که رسول خدا درباره من و برادرم چنین فرموده است. آیا این معنا مانع و حاجز از ریختن خون من نمی شود؟ شمر گفت آن کسی که بفهمد تو چه می گویی خدا را بر یک جانب عبادت کرده است. حبیب ابن مظاهر در پاسخ شمر گفت سوگند به خدا که من می بینم تو را که خدا را بر 70 جانب از شک و شبه عبادت می کنی. خداوند بر دل تو مهر زده است و دیگر یارای فهم و ادراک ندارد. حضرت سید الشهدا فرمود اگر در این امر شک دارید، آیا در این هم شک دارید که من پسر دختر پیغمبر شما هستم؟ سوگند به خدا در میان مشرق و مغرب عالم پسر دختر پیغمبری غیر از من نه در میان شما و نه در میان غیر شما نیست. وای بر شما! آیا کسی را از شما کشتم که به طلب قصاص گرد آمده اید؟ یا مالی را از شما تملک نمودم یا جراحتی و زخمی زدم که برای تلافی آمده اید؟ هیچ یک از آنان سخنی نگفت. حضرت ندا در داد: ای شبس ابن ربعی و ای حجار ابن ابجر و ای قیس ابن اشعس و ای یزید ابن حارث، آیا شما به من در نامه ننوشتید که میوه های درختان رسیده است و اطراف زمین سرسبز گردیده است؟ اگر به سوی ما بیایی، به سوی لشکری آماده معاونت و کمک در تحت فرمان خود خواهی آمد؟ قیس ابن اشعث گفت: ما نمی دانیم تو چه می گویی، ولیکن برای حکم و فرمان پسر عمویت یزید تنازل کن. آنان برای تو نمی خواهند مگر آنچرا که تو بپسندی.
فقال الحسین علیه السلام: لا والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقر لكم قرار العبید. ثم نادا: یا عباد الله انی اعوذ بربی و ربکم ان ترجمون و اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب.
حضرت سید الشهدا علیه السلام در این حال فرمود: نه سوگند به خدا، چون ذلیلان دست ذلت به شما ندهم و مانند برتگان بار ظلم و ستم شما را به دوش نمی کشم. و پس از آن فرمود: ای بندگان خدا، من پناه می برم به پروردگار خودم و پروردگار شما از این که مرا سنگ باران کنید. من پناه می برم به پروردگارم و پروردگار شما از هر متکبری که به روز پاداش و حساب ایمان ندارد. ابن طاووس خطبه قراء زیر را از حضرت سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا روایت کرده است، بدین مضمون که:
قال الراوی و رکب اصحاب عمر ابن سعد لعنهم الله فبعث الحسین علیه السلام بریر ابن خزیر فوعظهم فلم یستمعوا و ذکرهم فلم ینتفعوا.
چون اصحاب عمر ابن سعد بر مرکبهای خود سوار شده و آماده جنگ با حضرت سید الشهدا علیه السلام شدند، حضرت بریر ابن خزیر را برای موعظه لشکر بفرستاد. بریر هرچه آنان را پند و اندرز داد گوش ندادند و هرچه آنها را متذکر و متنبه نمود از آن سودی نبردند.
فرکب الحسین علیه السلام ناقته و قیل فرسه فاستنستهم فانستو فحمد الله و اثنا علیه و ذکره بما هو اهله و صلى على محمد و على الملائكة والانبياء والرسل و ابلغ في المقال ثم قال.
در این حال خود حضرت امام حسین علیه السلام بر ناقه خود و بعضی گفتند بر اسب خود سوار شد و آنها را دعوت به سکوت نمود و چون ساکت شدند حمد خدا را به جای آورد و ثنا بر او فرستاد و به آنچه موجب عظمت مقام حضرت حق بود او را بستود و درود بر محمد و فرشتگان و انبیا و رسولان الهی فرستاد و در خطبه و گفتار به حد اتم و اکمل در رسانیدن مطلب اهتمام نمود و سپس فرمود:
تبن لکم ایتها الجماعه و ترها هین استسرختمونا والهین و اسرخناکم موجفین سللتم علینا سیفا لنا فی ایمانکم و حششتم علینا نارا اقتدحناها على عدونا و عدوکم و اصبحتم البا لاعدائکم على اولیائکم بغیر عدل افشوه فیکم ولا عمل اصبح لکم فیهم.
ای جماعت، زیان و هلاکت بر شما باد و فقر و نکبت و اندوه نیز از آن شما باد که ما را با شور و وله به فریاد رسی خود خواندید و ما چون با شتاب برای فریاد رسی و دادخواهی شما آمدیم، همان شمشیری را که متعلق به ما بوده و در دست شما نهاده بودیم برهنه نموده و بر سر ما کشیدید و همان آتشی را که برای دشمنان خود و دشمنان شما جرقه آن را افروخته بودیم بر ما افروختید و برای سرکوبی دوستان خود با دشمنان خود همدست و هماهنگ شدید. با اینکه آن دشمنان عدلی را در میان شما رواج نداده و دادی را نگستردند و نه امید خیری برای خود در آنها دارید.
فهلا لکم الویلات، ترکتمونا و السیف مشیمون و الجعش تامنون و الرأی لما یستحصف ولكن اسرعتم الیها کطیرت الدبا و تداییتم الیها کتخافت الفراش.
بنابراین بلیه ها و رسوایی ها دامنگیرتان باد، چرا در آن وقتی که شمشیرها در غلاف بود و نفوس آرام و رأی ها هنوز در قتال مستحکم نگردیده بود ما را رها ننمودید، بلکه مانند سیل ملخ به سوی فتنه گسیل شدید و مانند پروانه در فتنه به هم ریختید.
فسحقا لکم یا عبید الامه و شذاذ الاحزاب و نبذت الكتاب و محرف الكلم و اصبت الاثام و نفثت الشیطان و مطفئ السنن اهؤلاء تعزدون و انا تتخاذلون.
پس هلاکت و نابودی باد بر شما ای بنده های امت ها و ای افراد کنار زده شده و دور شده از حزب ها و جمعیت ها و ای پسندگان کتاب خدا و ای تحریف کنندگان کلمات پروردگار و ای طائفه گناه آفرین و ای آب و دم دهان شیطان و ای خاموش کنندگان سنت های الهیه، آیا شما این جماعت را یار و یاوری می نمایید و ما را مخذول و تنها و منکوب می گذارید؟
اجل والله قدر فیکم قدیم و شجت الیه اصولکم و تعذرت علیه فروعکم و کنتم اخبث ثمر شجن للناظر و اکلتا للغاصب الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله.
آری سوگند به خدا که این مکر و حیله در شما بی سابقه و تاریخ چه نیست و بر این مکر اصول و ریشه های شما پیوسته و آمیخته شده است و شاخه های شما بران پرورش یافته و نیرو گرفته است. پس شما پلیدترین ثمره این درختید که در کام صاحبش که ناظر آن است چون خار و استخوان گلوگیر می گردید و در کام شخص قاصب و متعدی لقمه گوارا می باشید. آگاه باشید که این مرد بی پدر زنازاده و پسر زنازاده عبیدالله ابن زیاد مرا بین دو چیز ثابت و میخکوب نموده است، یا با شمشیر جنگ کردن و شربت شهادت نوشیدن و یا تن به ذلت و خاری دادن. و هیهات من الذله، چقدر ذلت از ما دور است.
یعب الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طحرت و انوف حمیه و نفوس عبیه من ان نؤثر طاعت اللعام على مسارع الكرام الا و انی زاحف بهذه الاسرة مع قلت العدد و خزلت الناصر ثم اوصل كلامه بابيات فروت ابن مسيكن المرادی.
خداوند بر ما زبونی و ذلت را نمی پسندد و رسول خدا و مؤمنین نمی پسندند و دامنهای پاک و پاکیزهی که ما را در خود پرورش دادند و سرهای پرهمیت و نفسهای استواری که ابداً زیر بار ظلم و تعدی نمی روند بر ما نمی پسندند که اطاعت فرومایگان و زشت سیرتان را بر قتلگاه کریمان و شرافتمندان ترجیح دهیم. آگاه باشید که من با همین جماعت اندکی که با من هستند با وجود کمی تعداد و نبودن معین و یاور آماده جنگ هستم. و در این حال حضرت خطبه خود را به ابیات فروت ابن مسیکن المرادی اتصال داده و به چند بیت از آن بدین منوال تمثل نمود.
فَإِنْ نَهْزِمْ فَحَزَّامُونَ قِدْمَا وَإِنْ نُقْلَبْ فَقَيْرُ مُقَلَّبِينَا.
اگر ما غلبه کنیم و پیروزمندانه دشمن را به هزیمت دهیم، این کار تازه ما نیست. از قدیم الایام دعب و دیدن ما چنین بوده است. و اگر مغلوب گردیم، پس هیچگاه مغلوب شده نیستیم. به علت آن که نیت ما و اراده ما بر صلاح و تقوا بوده و این معنا شکست پذیر نیست.
و ما ان تبنا جبنون ولکن منایانا و دولت و آخرینا.
عادت و طبیعت ما ترس از مرگ نیست و بدین جهت نیز به جنگ نیامده ایم که جان خود را دوست داریم، بلکه چون نمی خواهیم دشمن ناپاک بر ما سیطر جوگد. برای این منظور آماده نبرد شده ایم. چون محال است که تا ما زنده ایم او بتواند بر ما چیره گردد. ولیکن دولت و حکومت او تنها و تنها پیوسته به مرگ ماست.
اذا ما الموت رفع عن اناس کلاکله اناخ به آخرینا.
اگر مرگ سینه خود را از روی یک دسته از مردم بردارد، بدون شک روی یک دسته دیگر از مردم می خوابد و ابدا انسان را از مرگ گریزی و گزیری نیست.
فافنا ذالکم سرواء قومی کما افنا القرون الاولینا.
همین مرگ اشراف و بزرگان قوم ما را نابود کرد، همچنان که اقوام و طوائف پیشین را نابود کرد.
فلو خلد الملوک و اذن خلدنا ولو بقی الکرام و اذن بقینا.
اگر پادشاهان و مقتدران عالم در این جهان جاودانه زیست می نمودند، ما هم می توانستیم مخلد بمانیم و اگر بزرگان می ماندند، ما نیز باقی بودیم، ولی بقا و خلودی نیست.
فقل الشامتین بنا افیقو سیلق الشامتون کما لقینا.
پس به شماتت کنندگان ما بگویید هن بیدار شوید و به هوش آیید که به زودی آنان نیز مانند ما به مرگ و نیستی می رسند. و پس از این تمثل حضرت به خطبه خود بدین طریق ادامه دادند که
ثم ایم الله لا تلبثون بعدها الا کریث ما یرکب الفرس حتی تدور بكم دور الرخا و تقلق بكم قلق المحور عهد عهده الی ابی عن جدی فاجمعوا امركم و شرکاءكم ثم لا يكن امركم عليكم قمة ثم اقزوا الی و لا تنظرون انی توکلت على الله ربی و ربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربی على صراط مستقیم.
و سوگند به خدا که پس از واقعی شهادت من بدان چه دل بسته اید نمی رسید و درنگ نمی کنید در این جهان مگر به قدر سواری یک اسب که ناگاه روزگار همچون سنگ آسیا به دور شما بگردد و چون محور آسیا در شما گیر کند و شما را به قلق و تشویش و استراب اندازد. این عهدی است که پدر من با من از جد من نموده است. حال رأی خود و همدستان خود را روی هم گرد آورید و مجتمعاً فکر کنید و تصمیم بگیرید که امر شما بر شما پوشیده نماند و به کردار خود پشیمان نشده و دچار غم و اندوه و حسرت نگردید. آنگاه پس از این تفکر بدون شتاب زدگی بر من حمله ور شده و بدون هیچ مهلتی کار مرا تمام کنید. من توکل بر خداوند نمودم که پروردگار من و پروردگار شماست. هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نجنبد مگر آن که تقدیراتش به دست قدرت اوست و حقاً پروردگار من در راه راست و طریق ثواب است.
اللهم احبس عنهم قطر السماء و ابعص علیهم سنین کسنی یوسف و سلط علیهم غلام ثقیف فیسومهم کأسا مصبره فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
بار پروردگارا قطرات باران آسمان را بر این قوم فرو بند و قحط و گرسنگی را بر آنان چون قحط زمان یوسف مقدر فرما و جوان ثقفی را بر آنان بگمار تا آنان را از کاسه تلخ زهراگین بچشاند، چون آنان ما را تکذیب کرده و به دروغ نسبت دادند و ما را مخذول و منکوب نمودند. تو هستی پروردگار ما، توکل بر تو نموده ایم و به سوی تو انابه و بازگشت داریم و به سوی توست تمام بازگشت ها. در کتاب کشف القمه از کتاب الفتوح وارد است که چون لشکریان ابن زیاد آن حضرت را در پر گرفتند و از آب من کردند و از اصحاب آن حضرت همه را کشتند، تیری به سوی طفل صغیر آن حضرت آمد و او را بکشت. حضرت او را به خونهایش آلوده کرد و با شمشیر حفیره‌ای حفر و او را در آن مدفون ساخت و سپس در مقابل لشکری ایستاده و حمله می آورد و این رجز را می خواند:
قدر القوم و قدما رقبوا عن ثواب الله رب الثقلین.
این جماعت خیانت کردند و کافر شدند و از زمان پیشین از ثواب خداوند که پروردگار جن و انس است اعراض کرده و روی گردانیدند.
قتلوا قدما علیا و ابنه حسن الخیر کریم الطرفین.
این گروه علی ابن ابی طالب را کشتند و پسر او حسن را نیز که از ناحیه پدر و مادر بزرگوار و کریم بود کشتند.
حسدا منهم و قالوا اجمعوا نقبل الان جمیعا بالحسین.
از روی حقد و کینه‌ای که در دل داشتند گفتند جمع شوید تا همگی اینک بر حسین یورش بریم.
یا لقوم لأناس رذل جمع الجمع لأهل الحرمین.
ای قوم به فریاد رسید، داد از دست مردم رذل و پستی که جماعتها را برای جنگ با اهل حرمین مکه و مدینه برانگیختند.
ثم صاروا و تواصوا كلهم لاجتياحي للرضا بالملحدين.
و سپس همه به راه افتادند و به خاطر خوشنودی دو نفر ملحد و زندیق یزید و عبید الله ابن زیاد برای استیصال و به هلاکت رسانیدن من یکدیگر را سفارش می کردند.
لم يخاف الله في سفك دمي لعبيد الله نسل الفاجرين.
در ریختن خون من به جهت رضای خاطر عبید الله ابن زیاد که زاده دو نفر کافر است از خداوند نترسیدند.
و ابن سعد قد رمانی عنوتن به جنود که وقوف الهاتلین.
و ابن سعد از روی قهر و غلبه با لشکری انبوه چون دانه های باران شدید بر من ریخت و مرا هدف تیرباران خود نمود.
لا لشیء کان منی قبل ذا غیر فخری به ضیاء الفرقدین.
این کینه توزی و سلطه‌جویی آنان نه از جهت جرم و جنایتی است که از من سر زده است، بلکه تنها به جهت افتخار من به نور و ضیاء دو ستاره فروزان است.
به علی خیر من بعد النبی و النبی القرشی الوالدین.
یکی از آنها علی ابن ابی طالب که بهترین افراد روی زمین بعد از پیغمبر است و دیگری رسول خدا که هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر قرشی است.
خیرت الله من الخلق ابی ثم امی فانا ابن الخیرتین.
انتخاب شده و پسندیده خدا از میان همه مردمان پدر من است و پس از آن مادرم، پس من فرزند دو پسندیده ترین و برگزیده ترین مردم هستم.
فزتون قد صفیت من ذهب فانا الفزت و ابن الذهبین.
من نقره‌ای هستم که از طلا به دست آمده است و بنابراین من نقره بوده و فرزند دو طلا می باشم.
من لهو جدون که جدی فی الورا او کشیخی فانا ابن القمرین.
در میان تمامی مخلوقات کیست که جدی مانند جد من داشته باشد و یا مربی و معلمی مانند پدر من علی؟ پس من فرزند دو ماه تابناکم.
فاطم الزهراء امی و ابی قاسم الکفر به بدر و حنین.
فاطمه زهرا مادر من است و پدر من کوبنده و شکننده کفر است در روز جنگ بدر و غزوه حنین.
و لهو فی یوم احد وقعه شفت القل بفض العسکرین.
و از برای پدر من در واقعه احد داستانی است که به واسطه پراکنده کردن لشکر اشرار و کفار موجبات شفای قصه و اندوه دل اهل ایمان را فراهم ساخت.
ثم بالاحزاب والفتح معا کان فیها حطف اهل القبلتین.
و موقعیت و داستان دیگر او در غزوه احزاب و واقعه فتح مکه است که در آن شدائدی که مرگ بر مسلمانان و اهل دو قبله می‌بارید با قدم راستین او در جنگ مرگ و شکست در هم پیچید و ظفر برای مسلمین شد.
فی سبیل الله ماذا صنعت امت السوء معن بالاثرتین.
این کارها را پدرم در راه خدا و فی سبیل الله انجام می داد. و حالا ببینید این امت بدسرشت و بدکردار با دو اطرت پاک چه کردند؟
اطرت البر نبی المصطفى و علی الورد بین الجحفلین.
یکی اطرت پیامبر نیکوی نیکو کردار محمد مصطفى و دیگر اطرت علی ابن ابی طالب که در هنگام جنگ میان دو لشکر که چهره‌ها زرد می‌شد، پیوسته چهرش چون گل سرخ می‌درخشید. عبدالله ابن عمار ابن یغوث می‌گوید: من هیچ مغلوبی که مورد تهاجم افراد بسیاری قرار گرفته باشد و تمام اولاد او و اهل بیت او و اصحاب او کشته شده باشند ندیدم، که قلبش محکمتر و دلش مطمئنتر و گامش استوارتر بوده باشد از حسین ابن علی. در این حال که به لشکر دشمن حمله می نمود، تمام رجال و سپاهیان از مقابلش می گریختند و یک نفر باقی نمی ماند. عمر ابن سعد به جماعت لشکر فریاد زد: این فرزند انزع بطین علی ابن ابی طالب است، این فرزند کشنده عرب است، او را در پره گیرید و از هر جانب به او حمله ور شوید. 4000 نفر تیرانداز او را احاطه کردند و بین او و بین خیام حرمش جدایی انداختند. حضرت سید الشهدا علیه السلام فریاد زدند:
یا شیعة آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم و ارجعوا الى احصابکم ان کنتم عربا کما تزعمون.
ای شیعیان و پیروان آل ابی سفیان، اگر برای شما دینی نیست و رویه شما این است که از معاد نیز نمی ترسید، پس در زندگانی دنیای خود از آزادگان باشید. و اگر همچنان که می پندارید از طائفه عرب هستید، به حسبهای خود برگردید و از اعمال ناجوان مردانه احتراز کنید. شمر حضرت را صدا زد که: چه می گویی ای پسر فاطمه؟ حضرت فرمود: من با شما در جنگ هستم، بر زنها مؤاخذه‌ای نیست و تا وقتی که زنده ام این لشکریان یاغی و متعدی خود را از دست برد به حرم من باز دارید. قال اقصدونی به نفسی و اترکو حرمی قد هان حینی و قد لاحت لوائحه. فرمود: حرم مرا رها کنید و سراغ من به شخصه بیایید، و اینک زمان شهادت من نزدیک شده و آثار و علائم آن پدیدار گشته است. شمر گفت: این درخواست را میپذیریم. و آن جماعت همگی به طرف خود حضرت روی آوردند و جنگ شدت یافت و آتش بر آن حضرت بسیار شدید شد. و برای بار دوم از برای وداع به خیمه آمد و با اهل حرم وداع نمود و سپس به مرکز مبارزه بازگشت و بسیار می گفت: لا حول ولا قوة الا بالله. هیچ حرکت و تحولی نیست و هیچ قوه و قدرتی نیست مگر به خداوند عز اسمه. و ابوالخطوف جعفی تیری به پیشانی مبارکش زد. آن تیر را بیرون کشید و خون بر چهرش جاری شد و گفت: اللهم انك ترى ما انا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الارض منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا. بار پروردگارا، بر این حال من که از ناحیه این بندگان نافرمان تو می گذرد واقف هستی. بار پروردگارا، یکایی که آنان را بشمار و آنان را متفرقن و متشتتن هلاک گردان و یک تن از آنان را روی زمین باقی مگذار و ابداً آنها را نیامرز. و با صوت بلند فریاد زد:
یا امت السوء بئس ما خلفتم محمدن فی اطرته، اما انکم لا تقتلون رجلا بعدی فتحابون قتله، بل یهون علیکم ذالک عند قتلکم ایای، و ایم الله لارجو ان یکرمنی الله بالشهاده ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون.
ای امت بدسرشت و بدکردار، با محمد در اطرتش به بدی رفتار کردید، آگاه باشید که شما بعد از من کسی را نخواهید کشت که از کشتنش نگران باشید و به هراسایید، بلکه تمام کشتنها برای شما سهل و آسان می نماید. و سوگند به خدا که من از خدای خودم امید دارم که مرا به شرف شهادت برساند و از شما انتقام مرا بگیرد از جایی که خود نمی دانید. حسین گفت: ای پسر فاطمه، به چه چیز خداوند انتقام تو را از ما می گیرد؟ حضرت فرمودند: بأس و شدت را در میان شما می افکند تا آنکه خونهای خود را می ریزید و سپس چون موجهای دریا عذاب را بر شما خواهد ریخت. در این حال از کثرت زخم ها و جراحات وارده ضعف بر آن حضرت آنقدر شدید بود که ایستاد تا بیارامد، که مردی سنگ بر پیشانیش زد و خون بر صورتش جاری شد و با لباس خود خواست تا خون را از دو چشمش پاک کند، که مرد دیگری به تیر سه شعبه قلب مبارکش را هدف ساخت. پسر رسول خدا به خدا عرض کرد: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، و رفع رأسه الی السماء و قال: الهی انک تعلم انهم یقتلون رجلا لیس علی وجه الارض ابن نبی غیره. به نام خدا و به خود خدا و بر ملت و آیین رسول خدا، این شهادت روزی من میگردد. و سرش را به طرف آسمان بلند نموده و گفت: خدای من، تو می دانی که این قوم می کشند مردی را که در روی زمین پسر پیغمبری جز او نیست. دست برد و تیر را از پشت خود خارج کرد و خون مانند ناودان فوران می کرد. حضرت دست خود را زیران خون گرفت و چون پر شد به آسمان پاشید و گفت: این حادثه که بر من نازل شده است، چون در مقابل دیدگان خداست، بسیار سهل و ناچیز است و یک قطره از آن خون بر زمین نریخت. و برای بار دوم دست خود را زیر خون گرفت و چون پر شد با آن سر و صورت و مآذن شریف را متلطخ و خون آلوده نموده و گفت: با همین حال باقی خواهم بود تا خدا و جدم رسول خدا را دیدار کنم. وانقدر خون از بدن مبارکش رفته بود که قدرت و رمقی در تن نمانده بود.
نشست بر روی زمین و با مشقت سر خود را بلند نگاه می داشت که در این حال مالک ابن بوسر آمده و او را دشنام داد و با شمشیر بر سران حضرت زد و برنوس یعنی کلاه بلندی که بر سران حضرت بود پر از خون شد. حضرت برنوس را انداخت و روی قلنسوه که کلاه عادی بود امامه بست و بعضی گفتند دستمالی بست که زرعت ابن شریک بر کتف چپان حضرت ضربتی وارد ساخت و حسین بر حلقومان حضرت تیری زد و دیگری بر گردن مبارک ضربه‌ای وارد ساخت و سنان ابن انس با نیزه در ترقوه زد و پس از آن بر سینه آن حضرت زد و سپس در گلوی آن حضرت تیری فرو برد و صالح ابن وهب در پهلویش تیری وارد کرد. هلال ابن نافع می گوید من در نزدیکی حسین ایستاده بودم که او جان می داد. سوگند به خدا که من در تمام مدت عمرم هیچ کشته ای ندیدم که تمام پیکرش به خون خود آلوده باشد. و چون حسین صورتش نیکو و چهرش نورانی باشد. به خدا سوگند لمعات نور چهره او مرا از تفکر در کشتن او باز می داشت. و در آن حالتهای سخت و شدت چشمان خود را به آسمان بلند نموده و در دعا به درگاه حضرت رب ذوالجلال عرض می کرد صبرن علی قضائک یا رب لا اله سواک یا غیاث المستغیثین. شکیبا هستم بر تقدیرات و بر فرمان جاری تو ای پروردگار من، معبودی جز تو نیست، ای پناه پناه آورندگان. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت است که اسبان حضرت با صدای بلند شیهه می کشید و پیشانی خود را به خون حضرت آلوده می نمود و می بویید و می گفت از ظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیها. فریاد رس، فریاد رس از امتی که پسر دختر پیغمبر خود را کشتند. و متوجه خیام حرم شد. ام کلثوم ندا در داد وا محمدا، وا ابتا، وا علیا، وا جعفرا، وا حمزتا. این حسین است که در بیابان خشک کربلا بر روی زمین افتاده است. زینب ندا در داد وا اخا، وا سیدا، وا اهل بیتا، لیت السماء اطبقت علی الارض و لیت الجبال تدکدکت علی السهل. ای کاش آسمان بر زمین می چسبید و ای کاش کوها خورد می شد و بیابانها را پر می کرد. و به نزد برادرش آمد و دید که عمر ابن سعد با جمعی از یارانش به حضرت نزدیک شدند و برادرش حسین در حال جان دادن است. فصاحت ای عمر، ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی؟ فریاد برداشت ای عمر ابن سعد، آیا ابا عبدالله را می کشند و تو به اون نگاه می کنی؟ عمر صورت خود را برگردانید و اشکهایش بر روی ریشش جاری بود. زینب فریاد برداشت ویحکم اما فیکم مسلم، ای وای بر شما، آیا در بین شما یک نفر مسلمان نیست؟ هیچ کس جواب او را نداد. عمر ابن سعد فریاد زد پیاده شوید و حسین را راحت کنید. شمر مبادرت کرد و با پایش به آن حضرت زد و روی سینه‌اش نشست و با شمشیر 12 ضربه بر آن حضرت زد و محاسن مقدسش را گرفت و سر مقدسش را جدا کرد. چقدر مرحوم حجت الاسلام نیر تبریزی وضع و کیفیت موجودات را هر یک به نوبه خود و در سعه و استعداد خود در وقت شهادت حضرت خوب مجسم نموده است. آنجا که گوید جان فدای تو که از حالت جانبازی تو در تف ماری از یاد بشد شور نشور، قدسیان سر به گریبان به حجاب ملکوت، حوریان دست به گیسوی پریشان ز قصور. گوش خضرا همه پر غلغله دیو و پری، سطح قبرا همه پر ولوله وحش و طیور. غرق دریای تحیر ز لب خشک تو نوح، دست حسرت به دل از صبر تو ایوب صبور. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. سوم شعبان المعظم 1378 هجری قمری، عید میلاد با سعادت حضرت سید الشهدا ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا.
نور خدا آینه حق نما، نور خدا نور حسین از دبای سر بلا مظهر دادار حسین از شبه سر حبیت که تجلیم مو هر تو به پر نور حسین از شبه روح مشیت که ادو شد بدی کون و کون جمله حسین است و بیان جلوه ذات احدی بی نقاب نور تجلای حسین از صوبه سجده که بر آدم خاکی خیل ملک بهر حسین نست و بنست سلسله منتظم انبیام مقدم الجيش حسين السوبان میوه خلقت زدن تو عبر مقصد اینجا
رایت توحید و بلند فرمودن این شعر آخرم حتما میکنم
که کوی حسین.
ربنا احشرنا مع الحسین علیه السلام و ادخلنا فی زمرته، ربنا و تقبل الدعا. سید محمد حسین حسینی تهرانی. مرتضی با دل افروخت لا حول کنان، مصطفی با جگر سوخت حیران و حسور، کوفیان دست به تاراج حرم کرده دراز، آهوان حرم از واهمه در شیون و شور، انبیا محو تماشا و ملائک مبهوت، شمن سرشار تمنا و تو سرگرم حضور. و چقدر عالی و پرمعنا آیت الله شعرانی رحمت الله علیه حقیقت شهادتان سرور را در دمع و سجوم حکایت نموده است. شاهان همه به خاک فکندند تاجها، تازی به نیزه شد سر شاه جهان عشق. بر پای دوست سر نتوان سود جز کسی، کورا بلند گشت سرندر سنان عشق. از لامکان گذشت به یک لحظه بی براق، این مصطفی که رفت سوی آسمان عشق. شاه جهان عشق که جانانش از الست، گفت ای جهان حسن فدای تو جان عشق. تو کشته منی و منم خونبهای تو، بادا فدای تو کون و مکان عشق. لله الحمد و له المنه که مدت تدوین این رساله که به یک هفته انجامید و در ایام عزاداری آن حضرت، یعنی در دهه عاشورای سنه 1402 هجریه قمریه تحریر یافت، در 2 ساعت و ربع از شب گذشته لیله تاسوعای حسینی خاتمه یافت. بمنهی و کرمهی انه ارحم الراحمین. ربنا احشرنا مع الحسین و المستشهدین بین یدی، ربنا و تقبل الدعا. محفل انس است و عالم، ولی شمع دل افروز حسین است و بس. آن که سرود این درر پاک را، خاک ره کوی حسین است و بس. کتبه به یمناه الدافره العاشق المسکین و الفان المستکین. سید محمد حسین الحسینی تهرانی در بلده طیبه مشهد مقدس رضوی، علی مقدسها آلاف التحیه و الاکرام، به جاه محمد و آله البرره الکرام.